السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفساد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انشاء الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت بودیم که بحث اجمالی در حروف مقطعه قرآن و بدان که فواتح سور قرآن یعنی همان حروف مقطعه پس از حذف مکررات از آنها 14 حرف باقی میماند که در این ترکیب صراط و علیین حق و نمسکوه یا علیون صراط و حق نمسکوه جمع شدند و آنها را در اصطلاح علمای عدد حروف نورانیه دانند، یعنی این 14 حرف حروف نورانیه هستند و مقابل آنها را حروف ظلمانیه خوانند و به عدد 14 بودن حروف نورانی را اشاره به سر قرآن دانند که قرآن ظاهر و تمام و واضح نشد مگر به هیاکل نوریه 14 نفر که اهل بیت عصمت و طهارت و وحیند و در کلمه مبارکه طه جمعند که اینو جلسه قبل عنوان کردیم که طه عددش میشه چند؟ 14 که تا ته دستدار میشه 9 هی دو چشم میشه 5 میشه 14 و از این حروف مطالبی استنباط میکنن که بعد گفتیم این عدد این تاها آدم و حوا در تاها جمعن که تا که میشه 9 از 1 تا 9 رو جمع کنیم میشه 45 عدد آدمه، آدم به حروف ابجد میشه 45 و ها که 5 از 1 تا 5 رو جمع کنیم میشه 15 که عدد حواست که میشه تاها میشه آدم و حوا که 14 عدد جمعشون میشه که اشاره به 14 معصوم داره که حالا این یکی از اون حروف مقطعه است. یک بار در مباحثی که در آغاز و در انسان و قرآن داشتیم این مطلب رو به عرض عزیزان رسوندیم که جناب ابن عربی می‌فرماد این حروف مقطعه اینها اسامی فرشتگانند، فرشتگانی هستند که اسامی اونها حروفه، که مثلا اسم یکیشون تا، اسم دیگریشون ها، اسم دیگریشون یا، اسم دیگریشون سین، که 14 فرشته هستن. بعد میگه من با اینها ملاقات کردم، با این فرشتگان، و اونها علومی رو به من دادن که هیچ کدام از فرشتگانی که استاد من بودن چنین علمی رو به من نداده بودن، که اینهایی که جناب ابن عربی فرشتگان رو نام میبره موکلان کیان؟ ائمه اطهارن. اون فرشتگان موکلان ائمه، یعنی 14 معصومن. بعد میفرماد وقتی قاری قرآن اینها رو میخونه، مثلا میفرماد الف لام میم، سه تا فرشته رو صدا میزنه، که اون فرشتگان میگن لبیک، چی میگی شما؟ قاری ادامه میده ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که شکی در آن نیست، که اونها تصدیقش میکنن، که میگه وقتی حروف مقطعه رو میخونی داری اون فرشتگان رو صدا میزنی. این مطلبیه که حالا خیلی سنگین و وزین در حروف مقطعه ایشون فرمودن و در همون انسان و قرآن هم عرض شد که ما هرچی به طرف عالم وحدت میریم کسرت برداشته میشه، لذا اون ملائکی که نامشون دیگه مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و و اسامی که دارن که از حروف ترکیب شده، اونها ذاتشون چون متعالی تره دیگه اسامیشون ترکیبی نیست، حرف واحده، مثل الف، مثل لام، میم، چون به عالم وحدت نزدیکترن، لذا ترکیب در اسماءشون هم راه نداره. این مطلبی به جای خود سنگین و زین و درست. اما مطلب دیگه ای رو که باید به عرض عزیزان برسونیم اینه که هر کدام از این حروف مقطعه اشکال مثل الف لام را، الف لام میم، کاف ها یا عین صاد، هر کدام از اینها یک مرتبه کلی از قرآنه، یک مرتبه کلی از قرآنه. که قرآن در اون مرتبه جمعه، در اون مثلا الف لام را، لذا اگر دقت کنید بعد از حروف مقطعه همیشه بحث چی میاد؟ بحث کتاب و قرآن میاد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، اول سوره ابراهیم. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذی‌الذکر. و همین جور وقتی نگاه میکنید بعد از این حروف مقطعه صحبت از کتاب و قرآن میاد و هر کدام از این حروف مقطعه خودشون یه خاصیتی دارن. مثلا در اول سوره مریم چی میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اذ نادا ربه نداء خفیا. کاف ها یا عین صاد، یاد کردن پروردگار تو بندهش زکریا را، هنگامی که ندا کرد پروردگارش را، ندایی خفی. یه نکته جالب اینجا عرض کنم داخل پرانتز، اسامی انبیا اکثرا به زبان عبریه، غیر از بعضیاشون که مثل شعیب، صالح، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و فکر میکنم عزیر باشه، چهار تا از انبیا هستن که عرب هستن، بقیه اکثرا عبری بود. حالا اونایی که در قرآن ذکر شده ها، مثل ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یونس و و یعقوب و الاخر. حالا معانی اسامی اینها جالب اینه که در خود قرآن آمده، یعنی اینو بنده حالا در یه دفترچه‌ای جمع کردم معانی اسامی انبیا و بعد اشاره‌ای که در خود قرآن به معانی اسامی اینها شده. مثلا در همین جا ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار تو بندهش زکریا را. زکریا یعنی چی؟ اینم با داخل پرانتز بگیم، زبان عرب با زبان عبری خیلی نزدیکن به هم، جوری که میگن الفرق بین العبری والعربی کالفرق بین العبری والعربی، فرق بین عبری و عربی مثل فرق بین عبری و عربیه، چون عبری و عربی فقط یک حرف جا به جا شده دیگه، عبر عرب. لذا اگر دقت کنید حالا مثلا کتابای عبری رو نگاه کنید با ترجمهش رو مثلا نگاه کنید، یه سری حروفی رو اونها فقط عوض کرده اند، یا بعضی جای حروف مثلا عوض شده. حالا زکریا معناش اینه بنده ای که خدا ذکر او میکنه، چون زکریا از ذکر میاد دیگه، با اینکه عبریه، که اینجا هم میگه چی؟ ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، که این خود معنای زکریاست، این خود معنای زکریاست. یا مثلا در مورد اسحاق، حضرت اسحاق وقتی که بشارتش به حضرت ابراهیم داده شد، فرشتگانی که آمدن بشارت دادن، جناب ساره ایستاده بود، بعد آیه قرآن می‌فرماید فتبسم، متبسم شد، خندید ساره از بشارت چی؟ اسحاق. جالب اینه که خود کلمه اسحاق یعنی تبسم، خود اسحاق یعنی تبسم، بعد اونجا میفرماید فتبسم، متبسم شد. خب و یکی یکی حالا اینها رو در یه مجموعه گرد آوردیم، یا اسامی فرشتگان، حتی اسامی فرشتگان هم که وقتی باز بشه می‌بینی چقدر نزدیک به عرب، زبان عربی. حالا بحث در کاف ها یا انصاد که یکی از حروف مقطع است، دنبالش چی می‌فرماد؟ ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاداوری رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را. این عبارت دنبال چی آمده؟ دنبال کاف ها یا عین صاد، دقت کنید، دنبال کاف ها یا عین صاد آمده. پس کاف ها یا عین صاد خاصیتش چیه؟ ذکر و رحمت ربک عبده، یاداوری رحمت پروردگار تو بنده اش را. دقت فرمودید، خاصیت کاف آیا انساد نزول رحمت به طرف عبد، یاداوری رحمت عبد را. لذا امیرالمؤمنین گاهی وقت که میخواستن دعا کنن میفرمودن یا کاف ها یا عین صاد، یا کاف ها یا عین صاد. چرا؟ چون این موجب چی میشه؟ ذکر رحمت میشه. این موجب ذکر رحمت پروردگار میشه. اول سوره ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی نور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را کتابی است که نازل شده است به سوی تو از جانب پروردگارت تا خارج کنی مردم را از ظلمات به سوی نور به اذن پروردگارشان. پس الف لام را موجب خروج از ظلمت به سوی نور. اینها مراتب کلی قرآنن که حالا هر کدوم خواصی دارن و حقایقی دارن، اثرات با حقایق فرق میکنه. اون کسی که به حقیقت اون حروف مقطعه میرسه خیلی تصرفاتی پیدا میکنه، خیلی قدرت پیدا میکنه و اصلا یک چیز دیگه است، یک دنیای دیگه است. یک کسی به حضرت سید الشهدا گفت آقا کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ آقا فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگه برات تفسیر کنم روی آب راه خواهی رفت، اگه برات تفسیر کنم روی آب راه خواهی رفت. یا در روایت داره که هام میم عین سین قاف، امیرالمؤمنین تو خطبه هاشون خیلی از ملاهم و فتن میگفتن. ملاهم و فتن یعنی فتنه هایی که بعدن به وجود میاد، مشکلاتی که بعدن به وجود میاد، آشوب هایی که به وجود میاد در آینده، که ابن عباس میگه امیرالمؤمنین همه رو از روی هام میم عین سین قاف میگفتن، همه رو از رو هام میم عین سین قاف میگفتن. و انسان باید ارتقا پیدا کنه، زبان او رو بفهمه. اول باید زبان قرآن رو بفهمه چی میگه قرآن، که بعد آشنا بشه، چون اینا دیگه اسرار قرآنه. حالا اسرار که سر و سره، طرف از ظاهر قرآن به باطن قرآن برسه، بعد از باطن به باطنش برسه، بعد یه چیزهایی از حروف مقطعه میتونه بگیره. ولی توجه خاص به حروف مقطعه رو انسان باید داشته باشه، توجه خاص به حروف مقطعه. که حالا اصلا بعضی از اذکار هست، سالک به یه جایی میرسه که ذکرش میشه حروف مقطعه. مثلا بهش میگن بگو یا کاف، یا کاف، یا بگو مثلا حامیم، حامیم، و اون حالا که با به اونها متوجه میشه دیگه، به مرتبه ای فوق مرتبه ترکیبات که فوق مرتبه کلمات متوجه میشه. خب و اون سوره هایی هم که حروف مقطعه داره خیلی دقت کنید روش، سوره هایی که حروف مقطعه داره خیلی روش دقت کنید. در میان حروف مقطعه الف قطب حروف است. قطب این حروف که همه به گرد او دائرن الفه و برای ذات اقدس حق است. الف اشاره داره به ذات اقدس حق، به مرتبه احدیت اشاره داره، که یک بارم اینو عرض کردیم در الف لام میم، گفتیم یکی از تعابیرش میشه چی؟ الف احدیت، لام جبرئیل، میم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این یکی از تعابیرشه و الا تمام قرآن در روایت داره در الف لام میم جمعه. یا مثلا حامیم روایت داره که یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون وسط اسم محمد، اول و آخر حروف محمد رو برداریم میشه چی؟ حامیم. اما تفسیر اینها چیه؟ تفسیرش چیه؟ تفسیر این حروف مقطعه شما تو بعضی از کتابا میخونید، مثلا میگه تاها یعنی طاهر و هادی، تاها یعنی طاهر و هادی. این تعبیر خوبیه، اما مسئله اینه که این تاها مرتبه فوق الفاظ و کلماته، از مرتبه جبروتیه. اگه بخوایم تفصیلش بدیم میشه خود اون سوره. الف لام میم رو بخوای تفصیل بدیم میشه سوره بقره، یعنی خود خداوند آمده تفسیر کرده شده سوره بقره. تاها رو بخوای تفسیر کنیم میشه خود سوره تاها، بخوای بستش بدی اون اجمال رو، که حالا خود اون سوره تاها هم چقدر تفسیر میخواد که سوره رو بفهمی تازه. لذا تصور نکنید مثلا اگر میگن تاها یعنی طاهر و عادی همینه فقط معناش، نه، این یک اشاراتیه، حتی تو روایات هم که آمده اون معنای حقیقی اون حروف نیست. اینها سایه هایی از عالم جبروت هست، حقایق جبروتی هست. خب پس الف برای ذات اقدس حق است. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. علم لدنی، علم لدنی چه علمیه؟ اینم حالا باید خوب عزیزان بدونن. بعضیا تصور میکنن هر علمی که غیر اکتسابیه علم لدنیه، در حالی که ما غیر اکتسابی علم زیاد داریم، علم وحی، علم الهام، علم تجلی، علم تمثل، علم لدنی، اینا همه با هم فرق داره. علم لدنی، لدن یعنی نزد، خب که در مورد حضرت خضر در سوره کهف میفرماید و علمناه من لدنا علما، ما تعلیم کردیم او را از نزد خود علم. در تعریف علم لدنی گفتن علمی است که مستقیم از ذات حق، علمی است که مستقیما از ذات حق بدون واسطه، حتی جبرئیل به عبد عنایت بشه. علمی است که از ذات حق مستقیم بدون واسطه، حتی واسطه ای جبرئیل باشه، بدون واسطه به عبد عنایت بشه، میشه علم لدنی. لذا تصور نکنید اگر کسی درس نخونده علم داره بگیم آقا این علم لدنی داره، یا کسی مثلا از دل یک کسی خبر بده بگیم آقا این علم لدن، این ربطی به علم لدنی نداره، علم غیر مکتسبه، علم غیر مکتسبه. اما علم غیر مکتسب، علم مکتسب اون علمی که درس میخونه طرف، غیر مکتسب اونی که درس نخونده، کلاس نرفته، ولی اینکه کلاس نره و علم بگیره، خیلی علومی داریم ما. دل گفت مرا علم چی هوس است؟ لدنی هوس است. اون کسی که علم لدنی میخواد، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. جواب چی گفت بهش برای علم لدنی؟ گفتم که الف. گفت دگر. گفتم هیچ. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. علم لدنی از ناحیه چیه؟ الف. علم لدنی علمیه که از الف نازل میشه، یعنی علم لدنی علم الف الف لام میمه. حالا لام الف لام میم چه علمیه؟ میم الف لام میم چه علمیه؟ که اینا هر کدوم خودش علمی داره. علم لدنی مال الفه، الف الف لام میم، همون جوری که سوره ها اصلا اینجوریه، آیات اینجوریه، هر آیه ای علومی در تحت خودش داره، هر آیه ای از قرآن علومی رو در تحت خودش داره، که وقتی به سر اون آیه طرف میرسه اون علوم بهش رو میاره. حالا چه علومی هست خدا میداند، یا اون کسی که به اونجا رسیده و اون عنایت ها به جانش شده به قدر ظرف وجودیش. هر آیه ای علوم، نه یه علم، علومی در تحتشه. حالا ببین خود قرآن، من اراد علوم الاولین والآخرین فلیسور القرآن، کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد باید قرآن رو شیار کنه. حالا این جان خاتم چه جانیه که یک بار این قرآن رو میگیره، حقیقت قرآن رو تلقی میکنه، چه سعه وجودی داره؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوه نازل بشه کوه متلاشی میشه. اما ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، به تحقیق که ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر. ذکر یعنی چی؟ یعنی یادآوری، اونم حالا یه معناست. اما ذکر، رسول الله میفرماد انا ذکر، ذکر منم، مراد از ذکر منم. فسألوا اهل الذکر، بپرسید از اهل ذکر. امام صادق میفرماد ذکر رسول الله و ما اهل بیت رسول اللهیم، اهل ذکریم، ذکر یعنی رسول الله. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر، یعنی برای رسول الله. رسول الله تونست قرآن رو بگیره، بگیره در اختیار ما قرار بده. فحل من مدکر، حالا کسی هست بیاد پند بگیره، بیاد استفاده کنه. رسول الله گرفته این سفره رو پهن کرده که هیچ کسی توانایی این کار رو نداشت، چون اگه به کوه نازل میشد کوه متلاشی میشد. کسی توانایی تلقی قرآن رو نداشت، رسول الله تلقی کرده، گرفته، رهاورد سفر برای ما آورده. حالا ما چقدر میریم سراغ قرآن؟ فحلم مدکر، کسی هست بیاد استفاده کنه؟ خب حافظ شیرین سخن گوید نیست بر لوح دلم جز علف، علف نه، علف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. لوح دل چیه؟ اشاره داره به آیه قرآن. کجا؟ اونجایی که میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند نوشته در قلوب اینها ایمان را. پس قلب چیه؟ لوح دیگه، محل نوشتن دیگه. لوح اونجایی که انسان درش می نویسه. قلب ما لوحه، چی درش نوشته شده؟ نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، فقط یه حرف الف نوشتن درش. البته اون کسی که قلبش توحیدیه ها، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. و حرف دیگه‌ای نمیفهمیم جز توحید، جز یکی شدن، یکی دیدن، یکی بودن، یکی دانستن، جز توحید نمیدانیم. استاد ازل، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، این استادم همون استاد ازله. استاد ازل که جناب حافظ میفرماد اون افاضه کننده علم. خب منظور این که الف اشاره داره به ذات اقدس احدی، و از این جهت که در حروف نورانی الف حرف ذات متعالیه حق است، گفتند الف مقوم حروف، مقوم یعنی قوام بخش، یعنی قوام بخش همه حروف چیه؟ الفه. چون به یک وجه خود این الف آمده شکلهای مختلف گرفته شده حروف، یه جا خمیده شده شده دال، یه جا نمی کشیده شده شده با، یه جا نمیدونم چنبره زده شده مثلا جیم، الی آخر. همون الفه که به شکلهای مختلف در آمده. و یکی این که در میان همه حروف الف هست، مثل با، تا، سا، اینا همه الف دارن دیگه. بعضی هم که ندارن مثل جیم، جیم، خود جیم رو باز میبینیم حرف وسطش چیه؟ یا، که باز چی داره؟ الف داره، که بقیه حروف یا بدون واسطه یا با واسطه قائم به الفن، که در درونشون الف هست. این نکته شیرینی هم حالا اینجا عرض کنیم عزیزان. انسان وقتی جانش رو، دهان جانش رو رو به آسمان بگیره، علوم ریزش میکنه به طرف جانش. توجهش وقتی به عالم قدس حکیم باشه، افاضات و عنایات و اشراقات و الهامات میاد طرف جانش، میگیره حقایق رو. عمده اینه که ما توجهمون رو اونوری کنیم. یه زمانی بود ابتدای مطالعات رو تو این حرفا افتاده بودیم، جوان بودم، حالا یادم نیست چند سالم بود، 17 سالم، 16 17 18، حالا چند سال یادم نیست. یه شبی داشتم میرفتم مسجد، اومد جلو و نظرم همین تو مسیر که میرفتم که نبوت، نون نبوت وقتی که ملفوظی کنیم میشه چی؟ نون، دو تا نه وسطش یه چیه؟ واو. این واو ولایته که باطن نبوت، چون ولایت باطن نبوته. بعد خود واو ولایت رو وقتی ملفوظی میکنیم میشه واو، دو تا و که وسطش الفه که میشه احدیت، که باطن ولایته. نبوت باطنش ولایت، ولایت باطنش احدیت. بعد از گذشت چندین سال همین مطلب رو دیدم آقا جان از قول یکی از عرفا در کتابشون آوردن که نون وقتی باز بشه به همین ترتیبی که گفتم. انسان وقتی دهان جانش به طرف ملکوت باشه، توجهش اون سوی باشه، خودش رو از گناه، چرا میگه گناه نکن؟ گناه جان انسانو متوجه طبیعت میکنه، جان انسانو متوجه عالم، نمیذاره انسان از اون سو دریافت کنه، از اون سو بگیره. هرچی انسان توجهش اون سو تر، دریافت ها قوی تر، شدید تر، محسوس تر، تا جایی که میبینه، میشنوه، با اونا حرف میزنه، با اونا قاطی میشه، اصلا میتونه با ارواح اون سویی اصلا حشر و نشر داشته باشه. مگه ابن عربی نمیگه با ملائک ملاقات کردم، اینجوری به من گفتن، اونجوری گفتن، با ارواح انبیا ملاقات کردم، با ارواح ائمه ملاقات کردم، صحبت میکردیم با هم، اینجوری به من علم یاد میدادن و و و و چیزایی که دیگه حالا برای آدمای این سویی عجیب و غریبه. فرموده آقا جان میفرمود یه ذره طرف تکون میخوره، یه ذره به خودش میاد، با اونور مرتبط میشه. حالا دیگه خاتم انبیا چیه؟ صحبت از تفسیر قرآن بود که خیلی ها ندانسته دست به تفسیر قرآن زدن و آیه قرآن میفرماد وسأل من ارسلنا من رسولنا، بپرس از رسولانی که قبلا فرستادیم ما. خیلی از مفسرین میگن خب رسولان که نیستن، مردن، پس این که به پیامبر میگه از رسولان بپرس، یعنی از امت اونا بپرس. آقا جان فرمود خب خود خدا که میتونست بگه از امتشون بپرس؟ نه عزیز من، خود از رسول بپرس. رسولان الهی پیش رسول الله محشورن، حاضرن پیش رسول الله. شما نمیبینی که میگی اونا نیستن، اونا مردن، اونا فلانن. یه ذره طرف تکون میخوره، یک ذره اون سوی میشه، یه ذره خودشو پاک میکنه، طاهر میکنه، با اون سویا حشر و نشر پیدا میکنه، یه ذره تقوا رعایت کنه، یه ذره فکرشو متوجه اون ور کنه، یک ذره از شهوات و غفلت ها به در بیاد، اون سوی میشه. همون یه ذره تقوا، یه مثقال تقوا پیدا نمیشه. خب و از این جهت که در حروف نورانی الف حرف ذات متعالیه حق است گفته اند الف مقوم حروف و حروف مقوم آیات. خب آیات از چی درست شدن؟ از حروف دیگه. و آیات مقوم سور و سور مقوم کتاب است. چه کتاب تکوینی و چه کتاب تدوینی، یعنی چه در قرآن کتاب تدوینی نگاه کنیم چه تو عالم. این عالم قائمه به چیه؟ به ملکوته. ملکوت قائمه به جبروته، جبروت قائمه به لاهوته. همون جوری که این گفتیم که کتاب قائمه به سوره، سوره قائمه به آیات، آیات قائمه به کلمات، کلمات حروف، حروف به الف. چه در کتاب تکوینی چه در کتاب تدوینی همین جوره. چه در قرآن بگیم چه در عالم که قرآن مفصله، این عالم تفصیل یافته قرآنه. و این الف که حرف ذات متعالیه حق است، اول چیزی که تالی اوست با است. اول چیزی که پشت سر الف میاد چیه؟ با. الف ب پ ت، چه در الف با ب ت ث داره ابتسی بگیریم چه در دائره ابجدی. الف با جیم دال ابجد حوز هدی، چه بگیم؟ الف با تا سا، اونی که ما الان مشهوره دائره ابتسی بهش میگن. الف ب پ پک نداره، الف ب ت ث که میگیم حروف بندی دائره ابتسیه، دائره ابجدی که بیشتر قدیم دائره ابجدی به کار می بردن. در هر جفتش بعد از الف چیه؟ با، حرف با. خب الف که ذات حق، گفتیم اشاره به ذات حق داره، با اشاره به چی داره؟ اول چیزی که تالی اوست با است، که حرف صادر نخستین عقل اول است. با اشاره داره به عقل اول که اول صادر از حق متعاله. و اذا کان العقل کان الاشیاء، هنگامی که عقل باشد اشیاء هستند، چون همه عالم ظهور عقله، عقل کل ها، اون اول موجودی که از حق تعالی شرف صدور یافته، که همه عالم میشه ظهور اون عقل کل. و با میشه حرف اون عقل کل، که گفتیم همه قرآن در با جمعه، یعنی در اون عقل کل جمعه. زیرا که مجموع عالم صورت عقل کل است. مجموعه عالم رو نگاه کنید، مجموعه عوالم رو نگاه کنیم، صورت عقل کله. تمام این موجودات، انسان و جن و فرشته و حیوانات و حشرات و گیاهان و درختان و افلاک و آسمان و زمین، اینها همه شؤونات عقل کله، حقایقی هستند که به نحو اجمال در عقل کل هست. حالا اینجا به نحو تفصیل داره ظاهر میشه. شما اگه تفصیل عقل رو بخوای نگاه کنی، نگاه کن به این عالم، این میشه تفصیل اون عقل کل. چه چیزایی در اون عقل کل هست؟ حالا علوم مختلفه رو که میری، اینا شؤونات اون عقل کلن، روابطی هن که در اون عقل کل هست. یه گیاه رشد میکنه میاد بالا، شما این تلویزیون زیاد چیز خوبی نیست، اما این برنامه های مستند یا راز آفرینش، اینا رو حتما نگاه کنید. راز زندگی یک گیاه، راز زندگی یک حیوان، چه سیری رو اینا طی می کنن در حالی که خودشون بی خبرن. همون جوری که من و شما بیخبریم، چجوری آمدیم تو این دنیا، چجوری داریم بزرگ میشیم، چه اتفاقاتی داره میفته در بدنمون، در خارج، در گیاهان، در عقل، داره همگی رو. البته عقل خودش بدون واسطه نیست، واسطهش نفس کله، که خود نفس کلم ظهور عقل کله، زیرا که مجموع عالم صورت عقل کل است و وی واسطه فیض حق است، که همه موجودات و فیوضات به اذن باری تعالی از وی ظاهر شده است. همه فیوضات، همه موجودات به واسطه عقل کل ظاهر شدن، یعنی فیض میرسه به عقل کل، از عقل کل ساری میشه در موجودات، بلکه خود عقل کل ساری میشه. ما تصور نکنیم فیض یه چیزه، عقل کل یه چیز دیگه است. خود عقل کل فیضه و فیضی که از عقل کل میاد خود عقل کله. چنان که روایت مروی از رسول الله را نقل کردیم که زهر الموجودات انباء بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات همه از باء بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شدن، یعنی از چی؟ یعنی از اون عقل کل، همه از عقل کل ظاهر شدن، ظهور کردن. از این روی ابن عربی گفته است بالباء ظهر الوجود، به وسیله باء وجود ظاهر شد، به وسیله باء وجود ظاهر شد. همون مگه نگفتیم قرآن و عالم با هم منطبقن؟ قرآن با چی شروع شد؟ با نظام عالم، هم با با که عقل کل باشه شروع شد، ظاهر شد. بالباء ظهر الوجود و به نقطه تمیز العابد عن المعبود، و به وسیله نقطه تمیز پیدا کرد، تمیز پیدا کرد عابد از معبود، خالق از مخلوق، به وسیله نقطه. حالا این نقطه چیه؟ که مرادش از نقطه سواد امکان است، که بدان عابد از معبود تمیز یافت. الفقر سواد الوجه فی الدارین. نقطه اون تعین امکانیه. ما در مباحث گذشته گفتیم یک وجود بیشتر نیست، یک وجوده و اون منحصر در حقه، وجود مساوق حقه. خب حالا که وجود مساوق حقه، پس عابد و معبود چجور از هم تمیز پیدا میکنن؟ ها؟ عابد با معبود چجور تمیز پیدا میکنن؟ با تعین عابد، با تعین اون مخلوق. مخلوق یه حد مشخصی داره، عابد یک حد مشخصی داره، محدوده‌ای داره، یک نقصانی درش هست در مقابل اون وجود کل، که این جدا کننده عابد از معبوده. بحث یه مقدار تفصیل میخواد. البته وقت نمونده، ولی یه اشاره میکنیم انشاءالله برای جلسه بعد. تقابل یک موقع در عالم ماده است، دو چیز با هم تقابل دارن، اصلا دوئیت، دو دوتا بودن چجوریه؟ یک موقع در نوع، این یه نوع دیگه است، او یه نوع دیگه است. مثلا این انسانه، او حیوانه، مثلا الاغه، اینا دوتا هستن. خب یعنی دوتا نوع مختلفن. یه موقع دوئیت در نوع نیست، که نوعشون هم یکیه، مثل یه دوتا انسان، اینا یک نوع هن، اما دوتا فرد جدا هستن. خب باز این دوتا فرد، یکیشون یه موقع سیاهه، یکیشون سفیده، یه موقع اینم نیست، جفتشون هم سفیدن، یکیشون زنه یکیشون مرده، یه موقع جفتشون هم باز مردن، یکیشون ایرانیه یکیشون خارجیه، یه موقع اینم نیست، جفتشون هم ایرانیه، جفتشون هم سفیدن، جفتشون هم مردن، اما این مثلا تهرانیه اون عراقیه، شهرشون هم یکیه، از یه پدر و مادر نیستن، یه موقع نه از یه پدر و مادر هم هستن، اصلا دوقلو هن، یعنی از یک پدر و مادر، از یک رحم، جفتشون هم یک شک، اما باز دوئیت بینشون هست، دوتا فرد جدای از هم. حالا تقابل بین خالق و مخلوق چجوریه؟ بین حق و خلق تقابلش چجوریه؟ یعنی همون جوری که من یه نفرم، شما یه کسی دیگه هستی، خدا و خلقم اینجوری هن، من یه کسی هستم، خدا یه کسی دیگه است. مگه نمیگیم لیس کمثلهی شیء؟ اینجا تقابل، این تمیز و تقابل، تقابل محیطی و محاطیه، یک حقیقته، اما یکی محیطه، دیگری محاطه، نه اینکه جدا باشن. مثل چی؟ مثل دریا و موج دریا. دریا یه چیزه، موج دریا یه چیز دیگه است، اما اینا جدای از همن؟ نه، موج دریا همون دریاست، در عین اینکه دریاست اما تمیز دارن از هم. ما هیچ وقت به موج نمیگیم دریا. تقابلشون محیطی و محاطیه، مثل دریا و موج دریاست، نه اینکه دو تا چیز جدای از هم باشن، مثل دو تا دریایی که از هم جدا باشن، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، که حالا این مباحث رو انشالله در جلسات آینده مقدار بست میدیم. مباحث توحیدی سنگین هم هست، ولی باید رو اینا فکر کرد. عزیزان اینا چیزی نیست که اصطلاح حفظ کنید مدرک بگیرید آخرش، اینها باید در جانتون بشینه، که جان شما رو علیینی کنه، آسمانی کنه. یه دونه از این کلمات کافیه که جان طرف رو آسمانی کنه، یه دونه از اینا به جانت بنشینه، الهی میشی، مرد خدا میشی. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. انشاءالله هممون آسمانی بشیم. اما این نکترم به خدمت عزیزان بگم، ماه رجب، ابتدای ماه رجب، میدونید ماه رجب ماه ولایته، قبلا گفتیم خدمت عزیزان، این بار هم عرض کنیم، در این ماه از خوندن سوره های ولایت غافل نشید. سوره های ولایت، سوره قدر و سوره دخان، که حضرت آقا فرمودن لاریب فتوحات و عنایاتی بهتون دست میده، یعنی بدون شک. هر روز سوره دخان و سوره قدر، حالا هر چقدر که تونستید بخونید، تونستید سوره قدر رو 110 بار هر روز بخونید، 110 بار هم نتونستید کمتر از او، هر روز قرائتشو داشته باشید. سوره دخان هم یک بار، سه بار، بیشتر دیگه کمتر از یک بار نشه. و سعی کنید تفسیری نگاه کنید، توجهی داشته باشید، چون این دوتا سوره مثل دوتا برادر میمونن با هم و خیلی عنایاتی هست. انشاءالله که شکارهای خوبی نصیبتون بشه و زیارت رجبیه امام عصر رو هم فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.